اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض
سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجهش مراجعه میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در حمله افراد مسلح ناشناس به یک زیارتگاه در بغلان 10 تن کشته شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حمله افراد مسلح ناشناس به یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حداقل 10 تن از کسانی که برای زیارت آمده بودند کشته شدند. این حمله بر روز پنجشنبه به زیارت سید پادشاه که به زیارت شاه پادشاه نیز مشهور است رخ داده است و صوفیان مورد هدف قرار گرفته. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما پلیس بغلان با خبرگزاری اسلامی گفته است که در حال بررسی این موضوع است. قبل از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت بسیاری از همچو حملات علیه صوفیان و اهل تشیع در افغانستان را به عهده گرفته بود. پلیس ترکیه پنجشنبه 21 ماه نوامبر در جریان تلاشی یک موتر باربری در شهر آغری 30 پناهجوی افغان و 4 قاچاقچی انسان را دستگیر کرد. پلیس همچنین از دستگیری 29 پناهجوی افغان و 1 پناهجوی پاکستانی در یک خانه کهنه و متروک در شهر آغری خبر داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه به طور مجموعی 59 افغان و 1 پاکستانی در 2 منطقه مختلف این شهر دستگیر و به مراکز اخراج اتباع خارجی انتقال داده شده اند. ترکیه در سال جاری بسیاری از پناهجویان افغان را که تلاش دارند از طریق ترکیه به اروپا بروند دستگیر نموده و به افغانستان فرستاده است. کمیساری های افغانستان و پاکستان درباره حل مشکلات موجود در تردد کاروان های تجارتی و مردم عادی در دروازه تورخم گفتگو کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان پنجشنبه از دیدار در تورخم خبر داده است. هرچند در این خبر گفته شده که کمیسار افغانستان از پاکستان خواستار ایجاد سهولت در تردد مسافران و بیماران و انتقال موترهای باربری و اموال تجارتی شده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است. این در حال است که از سالهای گذشته بدین سو مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان در تورخم و سایر دروازه های مرزی مانع بر سر راه انتقال کالای تجارتی افغانستان و تردد مردم عادی بوده است. تجار افغان میگوید که پاکستان در فصل میوه افغانستان به بهانه های مختلف این دروازه ها را میبندد که باعث خسارات مالی سنگین به تجار افغان و باغداران میشود. وزارت معارف مالیزیا از سفر یک هیئت طالبان به این کشور و دیدارهای انجام شده با آنان دفاع کرد. این وزارت پنجشنبه در یک اعلامیه گفته است که از میزبانی و گفتگو با هیئت تحت رهبری طالبان دفاع می‌کند، زیرا این گفتگو مطابق سیاست‌های مالیزیا به هدف کمک به افغانستان انجام شده است. بر اساس این اعلامیه حکومت مالیزیا آماده همکاری با افغانستان در زمینه نظارت صحی و کمک‌های بشردوستانه است. پیش از این لیم گوان انگ رئیس حزب اقدام دموکرات مالیزیا و عضو پارلمان از دیدار وزیر معارف مالیزیا با هیئت طالبان انتقاد کرده و خواستار وضاحت درباره آن شده است. هیئت طالبان بر ریاست شهاب الدین ثابت رئیس دفتر عمومی وزارت معارف طالبان با مقامات مالیزیا در آن کشور دیدار کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. مقامات ایالت خیبر پختونخوا میگویند شمار کشته شدگان حمله مرگبار بر کاروان زائران شیعه در منطقه کوزا کرما به 48 تن افزایش یافته است. با گفته پلیس این حمله پس از ظهر روز پنجشنبه در حال رخ داد که کاروان متشکل از حدود 200 موتر حامل زائران شیعه از پشاور به سمت پارچنار در حرکت بود. با گفته پلیس کشته شده ها از قبیله مندوزایند و تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما آفتاب اسلم وزیر قانون خیبر پختونخوا این حمله را تروریستی خوانده و گفته است که هیچ گروه محلی در آن دخیل نبوده است. مقامات پلیس خیبر پختونخوا گفتند که در این حمله 11 تن به شمول 3 زن زخم برداشتند. پلیس افزوده است که افراد مسلح ناشناس نزدیک به یک ساعت برای کاروان زائران از کوههای اطراف این منطقه تیراندازی کردند. در حالی که دیدبان حقوق بشر میگوید که مقامات جمهوری اسلامی ایران از اعدام‌ها به حیث ابزار سرکوب اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی استفاده میکنند، سازمان حقوق بشر موسوم به هرانا پنجشنبه 21 نوامبر اعلام کرد که ایران صرف در ماه گذشته حداقل 133 تن را اعدام کرده است. این سازمان در گزارش ماهواره خود گفته است که این افراد در ماه گذشته در زندان‌های ایران اعدام شده اند. بر اساس این ارقام جمهوری اسلامی ایران به طور متوسط روزانه بیش از 4 تن را اعدام کرده است. تا هنوز معلوم نیست که چه تعداد از افراد اعدام شده اقلیت‌های ایرانی و چه تعداد افراد خارجی هستند. سازمان حقوق بشر موسوم به هرانا در وبسایت خود درباره نقض حقوق بشر در ماه گذشته در ایران نیز معلومات ارائه کرده است. این موارد نقض حقوق بشر تخطی‌ها از حقوق زندانیان، آزادی بیان، حق آموزش، حقوق کودکان، حق کار، مسائل صحی و محیط زیست، خشونت‌های خانوادگی، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خشونت‌های قضایی و نظامی را شامل می‌شود. هرانا 12 مورد قتل زنان و 15 مورد نقض حقوق بشر به دلیل خشونت‌های خانگی را نیز ثبت کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایران دیروز جمعه در واکنش به قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی که از عدم همکاری ایران انتقاد کرده بود اعلام کرد که سنترفیوژهای جدید و پیشرفته ای را در تأسیسات هسته‌ای خود نصب خواهد کرد. این قطعنامه که پس از سفر اخیر رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران تصویب شد، از تهران می‌خواهد که برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام فوری انجام دهد. در بیانیه مشترک وزارت خارجه ایران و سازمان انرژی اتمی آمده است که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی دستور اقدامات مؤثر از جمله نصب سنترفیوژهای جدید و پیشرفته را صادر کرده است. ایران پس از آن این دستور را اعلام کرد که هیئت 35 نفره اداره بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه 30 ماه عقرب عدم همکاری تهران با این آژانس را محکوم کرد. این اداره قبلا در ماه جون نیز از همین موضوع انتقاد کرده بود. چین، روسیه و بورکینافاسو با قطعنامه اداره انرژی اتمی رأی منفی دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنجشنبه 21 نوامبر اعلام کرد که جنگ در اوکراین به سمت درگیری بین المللی در حرکت است. این اظهارات رئیس جمهور روسیه پس از آن صورت گرفت که آمریکا و بریتانیا به اوکراین اجازه دادند تا قلمرو روسیه را با راکت‌های دوربرد تأمین شده از سوی آنها هدف قرار دهد. پوتین هشدار داده که ممکن است مسکو تلافی کند. پوتین گفته است که روسیه در واکنش به استفاده از راکت‌های آمریکا و بریتانیایی با یک راکت جدید برد متوسط بر تأسیسات نظامی اوکراین حمله کرده و هشدار داد که ممکن است حملات بیشتر صورت گیرد. وی افزود که قبل از هر گونه حمله و مردم ملکی اطلاع داده خواهد شد. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس پنجشنبه گفت که شمار تلفات جنگ جاری در این قلمرو فلسطینی از 44,000 تن فراتر رفته است. وزارت صحت غزه نگفته است که چه تعداد از کشته شدگان غیر نظامی و چه تعداد از آنها نیروهای جنگی هستند، اما گفته است که بیش از نیمه از قربانیان زنان و کودکانند. در همین حال اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد ادعا کرده است که بیش از 17,000 جنگجوی افراطی را کشته است. بر اساس آمار وزارت صحت غزه از هفتم ماه اکتبر 2023 تا کنون شمار کشته شدگان جنگ روان اسرائیل و حماس به 44,056 تن و شمار زخمیان به 104,267 تن رسیده است. این وزارت افزوده است که ممکن است این آمار بیشتر از این باشد، زیرا هزاران جسد زیر آوار ساختمان‌های ویران شده باقی مانده اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پنجشنبه گفت که پم بندی، لوی سارنوال سابق فلوریدا را به عنوان وزیر عدلیه معرفی خواهد کرد. باندی یکی از طرفداران سرسخت دونالد ترامپ بوده است. این در حالی است که مت گیتس اولین نامزد معرفی شده از سوی ترامپ به این سمت به دلیل اتهامات جنسی علیه او از پذیرفتن این موقف صرف نظر کرد. گیتس هنگامی که دونالد ترامپ به سوی استفاده از قدرت متهم شده بود وکیل مدافع ترامپ بود. ترامپ در آن زمان از محکمه براءت حاصل کرد و محکوم به مجازات نشد. دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی گفته است که برای مدت طولانی وزارت عدلیه با عنوان صلاح علیه او و سایر جمهوری خواهان استفاده شده است که باید این کار متوقف شود. رهبران جهان در خصوص حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوف گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل و دیاب ابراهیم المصری فرمانده نظامی گروه حماس توسط محکمه بین المللی جرایم موقف‌های متفاوت اختیار کردند. ایتالیا گفته است که اگر این افراد به این کشورها سفر کنند بازداشت خواهند شد. اسرائیل و متحدین آن این فیصله محکمه بین المللی هاگ را تقبیح کرده، اما ترکیه و گروه های حقوق بشری از آن استقبال کردند. محکمه بین المللی جرایم پنجشنبه 21 نوامبر حکم بازداشت این افراد را به اتهام جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی صادر کرد. نتانیاهو گفته است که این حکم محکمه بین المللی نمیتواند جلوی او را در دفاع از کشورش گیرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط محکمه بین المللی جرایم را تکان دهنده خواند. قبل از این یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته بود که ایالات متحده این تصمیم محکمه بین المللی را اساساً رد میکند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. باشندگان کابل با کمبود شدید آب روبرو می باشند. آنان ساعت‌ها در صف‌ها برای گرفتن آب از چاه‌هایی که آب آن رو به کاهش است منتظر می‌مانند. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که شهرنشینی و تغییرات اقلیمی می‌تواند آب‌های زیرزمینی شهر را در 5 الی 6 سال آینده به سطح بی‌سابقه‌ای کاهش دهد. صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را روی زمانی تقدیم می‌کند.
باشندگان محله بی‌انحصار کابل ساعت‌ها را در صف‌ها برای گرفتن آب در حال سپری می‌کنند که اکثر چاه‌ها در این منطقه در سال‌های اخیر خشک شدند. یکی از چند چاه باقی مانده که در خانه حاجی مامور واقع است، مردم را از فاصله‌های خیلی دور برای گرفتن آب به خود متوجه می‌سازد.
چاهی که ما در داخل اولی خود کنده ایم برادر به مردم آب می‌دهیم. یاو اینمی بوشکا را که می‌بینید، اینمی بوشکا میایا پر میشه، پس دیگه نفر میایا بازم اینه میتو ایشن میکنه. از لحاظ آب ما بسیار مشکلات داریم. اگر آفتاب باشد 24 ساعت است که ما به مردم آب میدیم، و اگر آفتاب نباشد برادر ابر باشد این بیچاره هم تشنست و ما هم تشنستیم.
کارشناسان اقلیمی میگویند که کمبود آب در کابل را میتوان با محدود کردن استفاده از آبهای زیرزمینی برای مقاصد صنعتی و زراعتی کاهش داد. دکتر نجیب الله صدیق، متخصص منابع آب و محیط زیست، میگوید
چیزی که بسیار مهم است و ضروری است که انتقال آب از بیرون کابل به کابل است، خصوصا از حوزه فرعی پنجشهر است، که باید در اولویت کارهای مقامات مربوط قرار داشته باشه، به خاطر از اینکه مردم کابل وقت زیاد ندارن که منتظر پروژه های بزرگ باشن. البته در کوتاه مدت امی رای حل است، در دراز مدت و میان مدت واضح است که کابل نیاز به پروژه های بزرگتر داره، مثل ایجاد بند شاتوت که بتونه برای 2.2 میلیون نفر آب تامین کنه، و از طرف دیگه بتانه آبای زیرزمینی رو تغذیه کنم.
مقامات طالبان میگویند که کارهای مقدماتی برای آغاز کار روی یک پروژه چند میلیون دلاری برای انتقال آب دریای پنجشیر و کابل جریان دارد. متی اول عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در مورد میگوید
بود محال و پلانونو که لپنشیر چخه کابل خارتا و با انتقالیگی چه دب تقریبا 2 متر مکعبوی تر 2 میلیون نفوس پوری بده تا ابرسانی کیگی او دغه پروژه لنی کمرغه سروي او ډیزاین یعنی تخنیکی مطالعات په بو نرشه وزارت کې پایته رسیدلی، او دغه پروژه د منزوري لپاره د افغانستان د اسلامي امارت رهبری ته لیکل شوې ده چې له منزوري او د بودیجې پښتون کې به ان شاء الله بیا چاره پیل کیږي. په دې برخه کې به ان شاء الله مشکلات تر ډیره حد پورې ورسره حل شي، ځکه دا یوه پروژه ده تر 2 میلیون پورې نفوس ته به دغه ابرسانی کولی شي.
اما در حال حاضر برخی از ساکنان بی‌انحصار شهر کابل به این فکر هستند تا به نقطه دیگر از این شهر کوچ کنند تا بتوانند با آب آشامیدنی پاک دسترسی داشته باشند. عبدالواسی یکی از اینها می باشد.
داریم دیگه در این تفلک هایی که می بینید کد از یا اکثر از یا آب می باشد تا 9 بجره. تا 9 بجه 10 بجه وقت مکتب و مدرسه از یاست. در 9 وقت اگر نوبت از یا می باشه یا نمیتونن مکتب و مدرسه رفته. اگر برن بی او میمانند. او یک چیز مهم است. دیگه مجبور استیم این قریه را ما ترک کنیم. دیگه جای ماجر شدیم. بیزو خواه ماجر هستیم اینجا. از لوگر آمدیم به اینجا ماجر شدیم. از اینجا بخاطر او باز چی جای دیگه بریم.
اما سازمان ملل متحد تخمین میزند که نزدیک به 80% از مردم افغانستان با آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. بنابراین برای واسی گزینه های زیادی وجود ندارد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رواداری نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان با نشر گزارش طالبان را به آوردن تغییرات سازمانیافته در نصاب آموزشی و تحصیلی افغانستان متهم کرده و گفتند که محروم ساختن زنان و دختران از حق آموزش توسط طالبان در افغانستان منجر به افزایش میزان خودکشی و ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت در میان دختران شده است. سید عزیزالرحمن با شرح بیشترین گزارش.
سازمان رواداری با نشر یک گزارش تحقیقاتی میگوید در جریان 3 سال گذشته طالبان به گونه مداوم تلاش کرده اند تا نصاب آموزشی افغانستان را تغییر بدهند و آن را در مطابقت با باورهای سختگیرانه‌شان از اسلام تنظیم کنند. در این گزارش که ناوقت روز چهارشنبه نشر شده آمده است که در این مدت طالبان چندین مضمون در مکاتب و پوهنتون‌ها در افغانستان را با مضامینی که اغلب نوع روایت و تفسیر خود طالبان را بازتاب می دهد عوض کرده اند. بر اساس یافته های این گزارش طالبان حتی مضامین مرتبط به فقه جعفری را به فقه حنفی عوض کرده و کتاب های مربوط به عقاید اهل تشیع را از پوهنتون ها و کتابخانه ها جمع‌آوری کرده اند. در این گزارش همچنان آمده است که طالبان به گونه عمدی زنان و دختران را از مکاتب و پوهنتون ها محروم کرده و با صدور کم از کم 70 فرمان و دستورالعمل اعمال محدودیت ها بر زندگی زنان را وضع کرده اند. رواداری می گوید که بخش عمده این گزارش را توسط ناظران این سازمان و با استفاده از پرسشنامه ها و مراجعه به منابع متعدد محلی در 26 ولایت افغانستان ترتیب داده است. یافته های این سازمان نشان می دهد که محرومیت زنان و دختران از حق تعلیم و تحصیل باعث افزایش مشکلات روانی، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و افزایش خودکشی میان زنان و دختران شده است.
3 سال است که در افغانستان تبعیض جنسی به اوج خود رسیده. هنوز در این 3 سال در حوزه‌های مکاتب و دانشگاه برای دختران افغانستان بس است. هنوز دختران افغانستان در خانه‌های خود حبس هستند. موجودات‌ها روز به روز بیشتر می‌شوند. حتی صدای زنان عورت شمرده می‌شود. تا به حال سازمان ملل متحد، جامعه جهانی حقوق بشر، پارلمان اروپا هیچ کدام در این مورد موفق نشدن که تغییراتی در افغانستان به وجود بیارن. ما فکر میکنیم که تمام جهان با تمام اینمی برنامه ها امدست هستن.
طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد یافته های رواداری ابراز نظر نکرده اند، ولی در گذشته از پالیسی های خود در قبال زنان دفاع کرده و گفتند که حقوق زنان و دختران در مطابقت با شریعت اسلام تأمین می باشد. رواداری می گوید که طالبان با محرومیت عمدی، سیستماتیک و هدفمند زنان از حق آموزش به صورت آشکار مقررات کنونسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض کرده اند که به گفته این سازمان این کار به موجب اساسنامه محکمه بین المللی جزایی می تواند تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت محسوب گردد. رواداری از محکمه بین المللی جزایی و دیگر مکانیزم های حقوقی و جزایی سازمان ملل متحد خواسته است تا در مطابقت با وظایف و صلاحیت های قانونی خود به این موضوع رسیدگی کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
امان الله ایمان سخنگوی پیشین وزارت معارف افغانستان میگوید که طالبان 80,000 بست معلم زن را از بین برده و بیشتر ملاها را گمشتند. ایمان و صدای آمریکا گفت که طالبان یک گروه ایدئولوژیک است و این گروه بدون در نظر داشت رقابت موجود معارف و جهان میخواهد مفکوره های خودشان را تداعی کنند. و گفته سخنگوی پیشین وزارت معارف افغانستان در 3 سال اخیر هیچ شاگرد افغانستان در رقابت های علمی جهانی حضور نداشته است.
حذف مضامین مانند حقوق بشر، تعلیمات مدنی و مضامین مربوط به فقه جعفری و بر علاوه تدریس تنها فقه حنفی در مکاتب ولایت های شیعه نشین چه تاثیرات و پیامدهایی را بر دانش آموزان و در کل مردم افغانستان بر جا میگذاره به نظرتان؟
خب تاثیراتش میدانیم و میبینیم روزمره که همه روزه ما اخبار پیشرفت معارف نمیبینیم. ما کدام رقابت شاگردای افغانستان با جهان، با شاگردای جهان در فرومهای جهانی، در مسائل تعلیمی جهانی نمیبینیم. شما قبلا میدیدین هر سال یک شاگرد ما در ریاضی اول نمره میشود یا سوم نمره میشود یا اشتراک میکردن. مکاتب ما روزمره به کامپیوتر لبها وصل میشدن، کمک های صورت میگرفت، معلمین آموزش ها فرا می گرفتن و روز به روز سطح معلمین بسواد کم سواد کمتر شده می رفت و معلمین مسلکی شده می رفتن. در این 3 سال شما چی دیدین در این رابطه؟ هزارها بس تنقیص می شود و به ملاها داده می شود، از امکانات اونها دزدیده می شود، زدوده می شود. و فضای معارف یا فضای مکاتب قسمی است که اصلا بسیاری یا برقابت نمی ماند روزمره. یعنی اونا فقط به نام این روند جریان دادن تا زنده باشه، تا جهان بیشتر ما را مورد نقد قرار ندهند، ولی در عمل می‌بینیم همه امکانات به مدارس داده می‌شود. ملاحظ فرضاً 80,000 زن معلم اونا بستایشان از بین بردن. این در حدود 1,00,000 بست به معلمین، بست معلمین به ملاها دادن، امکاناتشان هم داده می‌شود. عملاً همین مکاتبی که زنها در او تدریس می‌کردن این تعطیل هستند. 2.5 میلیون دختر به مکتب نمیدوند. شما میبینین که اطفال مکتب خودکشی میکنن، از سیالی ماندن، از رقابت ماندن و میبینین که بهترین مراکز بروز مسدود شده میرون.
ایمان، با توجه به اینکه بیشتر تمرکز طالبان بر افزایش مدارس دینی است، ببینین فکر میکنم که در اصل هیچ کس با موجودیت مدرسه در افغانستان که همگی مسلمان هستن مخالفت نداره، اما آیا فکر میکنین که تنها موجودیت مدارس دینی در افغانستان با توجه به نیازمندی های علوم بشری و عصری فکر میکنین که کافی خواد باشه؟
نه خیر، ببینین مفردات اسلامی، مفردات مدارس اسلامی قبلا هم در نصاب ما وجود داشت و اپدیت میشود و مطابق نیازمندی های یومیه به شاگردان از سنف اول تا 12 این مفردات جابجا شده بود و جابجا شده. این دروغ است که ما خدا نخواسته نظام تعلیمی را دشمن نظام مدرسه ای بدانیم و یا بگویم که به او توجه نمیشود، از این خاطر اونا بیشتر توجه به مدارس دینی میکنن. این نیازمندی هایشان مرفوع شده بود و اون قدر نیاز است. فرضاً یک شاگردی که انجینری میخوانه، یک شاگردی که طب میخوانه، یک شاگردی که حقوق میخوانه، چی قدر که تسلط باید به مفردات و اساسات اسلام داشته باشن. او در نصاب قبلی هم بود و هم است و باید به مو شکل دوام داده میشد و مفردات درسی نصاب باید با مطابق نیازمندی های روز اپدیت میشود و در این مورد تجربه های جهان باید آورده میشود که ما نظر به امکانات خود ما همساره صورت میگرفت. اما متاسفانه این رقابت این وضعیت ندارد و فقط توجه به مدارس اسلامی و او هم نکنه اشاره که فکر میکنم به نیازمندی ها و به همون طالبای خودشان هم
بسیده.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جنوب ایالت تگزاس یکی از مقاصد اصلی برای مهاجران زیر سن 18 سال است که بدون اسناد یا همراهان بزرگسال وارد ایالات متحده می شوند. در حالی که در سال مالی 2024 کاهشی در ورود غیرقانونی مهاجران وجود داشته است، در مقایسه با سالهای قبل خطراتی که این کودکان با آن روبرو هستند همچنان باعث نگرانی است. ویکتور هوگو کاستیلیو از مک الن تگزاس گزارش دارد که مومن خان واحدی شرح آن را تقدیم می کند.
سفر به ایالات متحده برای هر مهاجر خطرناک و ترسناک است، اما برای کودکان این خطر بیشتر از دیگران است. با وجود خطرات، بیش از 110,000 نوجوان مهاجر بدون همراه که بدون والدین یا سرپرست مسئول سفر می کردند، در سال مالی 2024 پس از عبور غیرقانونی از سرحدات جنوبی توسط ماموران گزمه سرحدی ایالات متحده دستگیر شدند. کریستینیا سمالوود، سخنگوی گزمه سرحدی، می گوید که پس از دستگیری به کودکان مراقبت های اولیه صحی فراهم می شود.
مامورین اطمینان حاصل می کنند که افراد زیر سن قانونی از سلامت خوب برخوردار هستند. اگر آنها به مراقبت های صحی نیاز داشته باشند، آن را دریافت می کنند. پس از آن، آنها را به یک مرکز بررسی منتقل می کنند.
بیش از نیمی از خردسالان بدون همراه در سال 2024 در جنوب تگزاس دستگیر شدند. تعداد زیادی هم در ایالت های آریزونا و کالیفرنیا. در حالی که تعداد کودکان بدون همراه که در سرحد گرفتار شدند کاهش یافته است، این موضوع همچنان یک نگرانی مبرم است. هکتور سلوا، مسئول نهاد به نام سرپناه‌های مهاجران ساندا دی ویرا، نگران خطرات است که این اطفال زیر سن قانونی با آن روبرو هستند.
میدانم شرایط و موقعیت‌های متفاوت زیادی وجود دارد، اما اطفالتان را تنها رها نکنید. پسر یا دخترتان را رها نکنید.
با وجود آن، سلوا میگوید حالاتی وجود دارد که در آن اطفال به طور غیر قابل پیش بینی شده جدا می شوند. مثل این که برخی از والدین قبلا به آمریکا آمدند، ممکن بخواهند اطفالشان با آنان یک جا شود. برخی دیگر ممکن است سفر را با هم یک جا آغاز کرده باشند، اما به دلیل شرایط پیش بینی نشده در مکسیکو از هم جدا شده باشند. باز هم هکتور سلوا، مسئول پناهگاه‌های ساندا دی ویرا:
تصور کنید یک خانواده مهاجر را بوده شده، بی پول رها شده، از همه چیز محروم شده و سپس تصمیم میگیرد در نزدیکی سرحد بماند.
سلوا خاطر نشان می کند که در چنین شرایط والدین ممکن است راه پیدا کنند که فرزندانشان به تنهایی از مرز عبور کنند، علی‌رغم خطرات ذاتی که وجود دارد. اداره گمرکات و حفاظت سرحدی ایالات متحده هشدار می دهد که خطرات این امر قابل توجه است. در اواخر ماه اکتبر، ماموران گزمه سرحدی 4 طفل را که توسط یک قاچاقبر در قایق در حال حرکت در دریای رایو گراند رها شده بودند نجات دادند. کریستینیا سمالوود، سخنگوی گزمه سرحدی، توصیه می کند:
خطر را نپذیرید. در ایواز از طریق برنامه CPP1 برای ورود به ایالات متحده به طور قانونی درخواست بدهید.
با این حال، همه مهاجران واجد شرایط ورود قانونی به ایالات متحده نیستند. در مواجهه با خشونت، فقر و فرصت‌های محدود در کشورهای خود، بسیاری هنوز مایلند همه چیز خود را برای رسیدن به آینده بهتر به خطر بیندازند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
مات گیتس، عضو پیشین جمهوری های کانگرس و نامزد پست لوی سارنوال از سوی رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ، روز پنجشنبه از نامزدی برای این پست منصرف شد. این در حالی است که گیتس به دلیل اتهامات جنایی مختلف با روند سخت تایید از سوی کانگرس روبرو بود. شرح بیشتر گزارش کاترین جیبسون را از من سحر عظیمی بشنوید. دونالد ترامپ از انستاپبل. یکی از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب مات گیتس، عضو پیشین جمهوری خواه کانگرس، روز پنجشنبه از نامزدی برای سمت لوی سارنوال ایالات متحده منصرف شد. کمیته اصول اخلاق مجلس نمایندگان در مورد گیتس به دلیل اتهامات جنایی مختلف تحقیقات می کند. او این ادعاها را رد کرده است، اما بسیاری از قانونگذاران در مورد شایستگی او برای رهبری لوی سارنوال نگران بودند.
گیتس، نماینده کانگرس که من شخصا او را نمیشناسم، مطمئنن به عنوان مدافع سرسخت رئیس جمهور ترامپ شهرت دارد، اما همچنین موضوع اتهامات معسق مبنی بر سوی رفتار شدید او موجود بوده است.
گیتس که عضو 4 دوره کانگرس و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان بود، رئیس مجلس نمایندگان وقت ایالات متحده را به دلیل آنچه که وی هزینه های بیش از حد دولتی میدانست به چالش کشید.
هرج و مرج واقعی زمانی است که مردم امریکا باید از مشقت اقتصادی عبور کنند که در صورت ادامه داشتن کسر سالانه 2 تریلیون دلاری از سوی مجلس برای مردم در راه است.
ایلان ماسک، میلیاردر در دنیای تکنولوژی، اوایل این هفته گیتس را تحسین کرد. مالک پلتفرم اجتماعی ایکس گفت که گیتس چکش عدالت ما خواهد بود. اما بسیار از سناتورها از جمله جمهوری خواهان برای تایید او بدون اطلاعات بیشتر در مورد این اتهامات ابراز اکراه کردند.
این عمیقا مشکل ساز است که بالاترین مقام مجری قانون در ایالات متحده را شخص اشغال کرده باشد که احتمالا مرتکب جرایم مهمی شده است و اگرچه او به جرم محکوم نشده است، با این وجود مهم است که سنا رفتار او را از منظر اخلاقی و قانونی بررسی کند، حتی اگر هرگز این اتهامات رسما تایید نشده باشد.
گیتس پس از نامزد شدن برای مقام لوئیس اورنگولی از سوی ترامپ از کنگرس استعفا داد. در اینجا میرسیم با پایین سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.